أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على محمد وآله أجمعين خب پس نتیجه مباحث گذشته این شد که اون روایاتی که دلالت بر وجوب سجده سهو در تکلم نسیانی میکرد که یکی صحیحه عبدالرحمن ابن الحجاج بود، یکی صحیحه ابی یعفور، اینها بلا معارضه. این معارض هایی که مطرح کردن صحیحه زراره یتم ما بقی من صلاتهی، کسی که باید میشسته بلند شده، یتم ما بقی من صلاتهی تکلم او لم یتکلم، یا یتم ما بقی من صلاتهی ولا شیء علی ولا شیء علی، اینا معارض نیست، این لا شیء علی به معنای اعاده است. یکی از شواهدش همون حدیث زراره است، یتم ما بقی من صلاته تکلم او لم یتکلم ولا شیء علی. شما لا شیء علی ها میخواییم به معنای نفی سجده سهو بگیریم، و حالا اینکه حضرت میگن تکلم او لم یتکلم، اگر تکلم کرده باشه که سجده سهو داره. اینی که میفرمان لا شیء علی یعنی اعاده نداره، ولو حرف زده باشه، ولو تکلم کرده باشه، ولو چیزی گفته باشه. این رو هم عنوان یه شاهد گرفتن که این هم قابل توجه. در دنباله بحث حالا این که تکلم سجده سهو دارد، جناب سید می فرمان به غیر قرآن و دعا و ذکر، نه قرآن بخونه، دعا بخونه، ذکر بخونه، ولو جز نماز هم نباشه، اینها اشکالی نداره، اینها کلامی نیست که باطل بکنه. اون چه که سجده سهو برای کلام لازمه، اون کلامیه که نماز را باطل میکنه، کلامی که نماز را باطل میکنه. پس ما باید یه سری به قواطع صلات، مبتلات صلات بزنیم که یکی از مبتلات، یکی از قواطع چیه؟ همین کلامه، کلام حرف زدن در نمازه، که اونجا اون مواردی رو که میگن با این بحث سجده سهو دل کلام مرتبطه، هم حدود و سقورش رو بیان کردن، هم عرضم به حضورتون که همین نکته اونجا هم تکرار شده که قرآن و ذکر و دعا و اینها اشکال نداره، اونچه که تکلمه انصراف داره در ذکر و قرآن و اینها. میگن تکلم باشه این انصراف داره، و اصلا توی روایت قبلی هم گفتیم اطلاق نمیشه بر قرآن خوندن و اینها، در روایات به تکلم اطلاق نمیشه، ولی تکلم هست لغتا، ولی در واقع انصراف داره. علاوه بر این که روایات خاص هم داریم برای دعا، به خصوص روایت خاص داریم. یکی از اون روایات بفرم
مثلا میرسیم
اونا رو بحله میرسیم. عرضم به حضورتون که از روایاتی که دلالت داره بر جواز دعا و اینها، صحیحه علی ابن مهزیار باب 13 قواطع الصلاة، باب 13 قواطع الصلاة، حدیث 1، قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يتكلم في صلاة الفريضة بكل شيء يناجي ربه. حالا این يتكلم را اینجا باز تکلم گفتن، مثلا این میگه يتكلم تو سؤال سائله در جواب امام، اما این گفته يتكلم في صلاة الفريضة به کل شیء یناجی رب، مناجات بکنه. و تکلم قال علیه السلام نعم، بعد اشکال نداره. هر چی میخواد در هر جای نماز، نه فقط در قنوت یا در سجود، تو رکوع، به حالت ایستادی، هیچ مشکلی. روایت دیگر صحیحه حلبی همین باب 13 حدیث 2، عن ابی عبدالله علیه السلام کل ما ذکرت الله عز و جل بهی و النبی صلی الله علیه و آله و سلم فخوب من الصلاه، هر چه که خدا را یاد کردی و پیغمبر را صلوات الله علیه را یاد کردی جزء نمازه. بنابراین اگر یک کسی شما داری نماز میخونی، یک کسی اسم پیامبر رو برد، شما صلوات بفرستی، اشکال نداره وسط نماز صلوات بفرستی، صلوات در نماز مشکلی نداره. توجه بفرمایید تعبیرها را، این کار باهاش داریم. ببینید روایت قبلی بود کل به کل شیء یناجی ربه، این بود کل ما ذکرت الله، هرچه که خدا را باش یاد کنی. صحیحه حماد بن عیسی روایت سوم همون باب 13 قواطه که حماد بن عیسی عن ابی عبدالله علیه السلام نقل میکنه، کل ما کلمت الله بهی، هر چیزی که خدا را باهاش تکلم کردی، خدا را باش خطاب کردی، فی صلات فریضتن فلا بأس به، اشکالی نداره. اینم باز کلمت بهی، خدا را با خدا تکلم کردی و با خدا حرف زدی، اینها اشکالی نداره. حدیث اول و دوم ببخشید، در باب هجده قرائت در نماز، دو حدیث از ابن ابی عمیر است برای دعا و مسئلت از خدا در نماز. حدیث که اون دو تا حدیث، حدیث اول و سومه. حدیث سوم ابن ابی عمیر عن حماد عن الحلبی عن ابی عبدالله علیه السلام سألته عن الرجل یکون مع الامام فیمر رو بالمسئله، یه حاجتی یه بر میخوره، همچه که امام داره نماز میخونه، اینم یه حاجتی به ذهنش میرسه، آب به آیته، یه آیهی مثلا میشنوه، فیها ذکر و جنت او نار، حضرت فرمودن لا بأس به ان یسأل عند ذلک و یتعوض من النار و یسأل الله الجنه. همونجور که تو قرآن تو نمازه تا آیه بهشت خوندن یا آیه جهنم را بگه خدا یا پناه بر تو، حالا به عربی بگه یا به فارسیش هم میرسیم که اشکال دارد یا ندارد. خب این در حدیث سوم بود. در حدیث اول همین حرفه که خوبه که انسان در نمازش با ترتیل قرآن بخونه، به ترتیل بخونه، به آیه بهش میرسه از خدا طلب جنت بکنه، به آیه عذاب میرسه پناه ببره بر خدا از آتش و اینها، تو پس اینم دعا. در این حدیث اول علاوه بر این مسئله اینم دارن که وقتی به آیه یا ایها الناس یا ایها الذین آمنوا میرسه بگه لبیک ربنا، اینم بگه لبیک ربنا هم بگه اشکالی ندارد، اونم میرسیم حالا اجازه بدین که میرسیم. بله دعا مینم. باب 17 سجود، این حالا در قرار، در باب 17 سجود جواز و دعا فی سجود لدنیا و الاخره، مرحوم شیخور اینا عنوان باب 17 گذاشتن. حدیث چهارم عن زید شحام عن ابی جعفر علیه السلام حضرت باقر ادعو فی طلب الرزق فی المکتوبه و انت ساجد، اینم یه راهکاریه برای طلب رزق و روزی و رفع گرفتاری معیشتی و مالی و اینها در حال سجده، حالا یا سجده مستقل یا سجده نماز، و انت ساجد دعا بکن، مطلق اینجا ادعو فی طلب رزق فی المکتوبه، تو مکتوبه میگه یعنی در نماز، و انت ساجد، تو نماز مکتوبه یعنی فریضه، در نماز فریضه، نماز واجبه، وقتی سرت رو روی سجده گذاشتی اینا بگو: یا خیر المسئولین، یا خیر المعطین، ارزقنی ورزق عیالی من فضلک فانک ذو الفضل العظیم. حالا این چند روز آخر هفته این رو تکرار بکنیم، انشاءالله شنبه همه با فضل الهی و رزق کافی انشاءالله حاضر میشیم در جلسه، به امید خدا. خداوند انشاءالله از فضلش رزق واسع حلال و طیب به همه عطا بفرمایه. خب این پایین ادله دلالت میکنه که در هر جای نماز دعا قرآن مشکلی نداره، اون تکلم نیست که بخوای سجده سهو این انجام. حالا میرسیم به دعا و ذکر فارسی، اون چجوره؟ یا میگه الحمدلله، یا میگه خدایا شکره، تو وسط نماز میگه خدایا شکره، این چی میشه؟ سجده سهو باید برش انجامه. جناب سید در مسئله ده قواطر میفرماند لا بأس بالذکر و دعا به غیر العربی ایزن و امکانت الاحوه العربیه، اگرچه احوه اینه که عربی بگی. در مسئله قنوت به فارسی، تو بحث قنوت که در واقع این تو قواطع بحث میشه، در سجده سهو هم بحث میشه، بلکه در سجده سهو خیلی وارد بحث نشدم ولی بحثش مطرح، در قواطع بحث در تکلم که میگن با دعا مشکلی نداره، حالا به زبان فارسی تو مسئله دهش سید میفرماد فارسی هم مشکلی نداره، حالا احوت احوت استقبال. اما در قنوت هم اونجا مطرح میکنن آیون میفرماد، مثل مرحوم حکیم آیت الله سیستانی اینها داره میفرماد قنوت های به فارسی بگی وظیفه قنوت رو انجام ندادی، اما نماز اشکال نداره. اختلاف دیگه، آقا بعضی گفتن نگی، بعضی احتیاط واجب کرده، اما در حالا غیر قنوت اینها عده قائلن. اگر کسی مثلا حالا قائل بود که نباید به زبان فارسی دعا بگه، مرجعش قائل بود که نباید به زبان فارسی دعا بگه و این یهو سهوًا گفت، سهوًا این رو گفت و علل قاعده باید سجده سهو انجام بده، اما اگه مرجعش گفت نه دعای به فارسی اشکال نداره، خب این یه مشکلی هم نداره، کار در واقع جزء تکلم مبطل نماز نبوده که انجام بده. بفرمایید. بله دیگه، به هر زبانی، به هر زبانی، بله این حالا فارسیشا اینجا مطرح بوده، برای فارس به زبانهای دیگه هر کسی به زبان خودش ارزم به حضور. یه بابی هم داره که به هر زبانی بخوای دعا کنی، هر چی بخوای دعا کنی، اونها مشکل نداره که حالا طبق اونها. خب بحث دیگر اینه که قرآن بخونه، اما خب یه قرآن میخونه به قصد قرآن، یه قرآنی وسط نماز، یه مثلا حالا یا مأمومه یا خودش امامه، یه آیهی هم میخونه، اما یه وقتی که قرآن میخونه نه به قصد قرآن خوندن، قرآن رو میخونه به قصد اینکه معانیش را به دیگری القا کنه، مثلا اسم پسرش یا اسم همسرش یوسفه و این اومده تو خونه، حالا شروع کن رفته سر قضا، خانوم هم وایستاده داره نماز میخونه، خانوم هم طلبت به یه شوهرش هم حالا طلبت ها، آقا رفته سر دیگ ها اینها، یا حالا سر یه کاری مثلا که دست داره میزنه این پارچه ها خیاطی، این خانوم هم همیشه که داره نماز بخونه اسم شوهرش هم یوسفه، بگه یوسف و اعرزن هازا، یوسف و اعرزن هازا، این کارا نکن. این معلومه که کاملا هم اون اعرض انحازا هم یوسف اینا که میگه میخواد، یا اسمش یحیی، بچه هم میخواد مثلا کتابو برداشته، یا خود یحیی میخواد بره بیرون کتابش یادش رفته، این هم تو نماز بگه یا یحیی خذ الکتاب بقوه، اینا میشه چی؟ اینا میشه مخاطبه است با طرف مقابل و اشکال داره. قرآن هست که حالا یه به قصدش این بله استعمال فلان در یک معنای مخاطبه کرده با دیگران و اینها جایز نیست. اگر سهوًا یه اون رو گفت سهوًش اشکال نداره، مثل اینکه سهوًا تو روایت داشتیم گفت عقیم و صفوفکم، سهوًا نماز باطل نمی کنه ولی سجده سهو این کلمات داره. موضوع دیگر در همین رابطه دعا رو گفتیم جایزه، اما حالا اینجا میرسیم توی دعاها که مثلا میخواد متوجه کنه، بعد اونو میرسیم. ببینید موضوع بعد این که بله اون ذکر برای تنبیه دو سه تا موضوع دیگه بگیم به اون میرسیم. دعا را گفتیم خب جایزه، روایتش هم خوندیم دعا در نماز، اما اگه توجه کرده باشید گفتن این روایات داشت که مناجات با خدا، تکلم با خدا، ذکر خدا، اما آیا ما دعا بکنیم در مخاطبه با غیر؟ مثلا بگیم غفر الله لک، یکی داره میاد ما هم نماز داریم میخونیم بگیم غفر الله لک، یکی بگه خدا حافظ ما بگیم مثلا غفر الله لک، یا بگیم رحم الله والدک، عربان زیاد میگن رحم الله والد، دعاست دیگه. آیا اینجور دعا کردن با مخاطبه با غیر جایز است یا جایز نیست؟ جناب سید در مسئله 13 قباطه میفرمان لا بأس به دعا مع مخاطبت الغیر، با مخاطبه غیر دعا طوری نیست، تو نماز مخاطبه کن بگو غفر الله لک، این اشکالی نداره، دعاست، اینم دعاست. منتها بر این کلام جناب سید خیلی ها اشکال کردن که یا سید اون چه که ما در ادله داشتیم یناجی ربه ذکر الله یا تکلم الله بود، مخاطبه با غیر نبود، مخاطبه با غیر ما نداشتیم. حالا نهایت شما بگی مطلق دعا، خب اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، اما وقتی مخاطبه میشه در واقع این دیگه از حالت صلاتی که انه خارج میشه. بنابراین آقای خویی، جناب حکیم، آقای سیستانی، حضرت امام در تحریر خیلی شدید الاقوا ابطال و مطلق مخاطبت غیر الله حتی فی ضمن دعا، اقوا اینه که مخاطبه غیر خدا حتی در ضمن دعا که بگه غفر الله لک یا بگه سبحک الله بالخیر، سبحکم الله تو نماز سبحکم الله میگه کلمه، اینها همه میفرمان اقوا اینه که نماز باطل است و دلیلش همینه که اون دلیل هایی که داشتیم برای دعا در حالت نماز، حالت مناجات با خدا، تکلم با خدا و ذکر خدا بود. بله اون طوری نیه، اون ذکر ائمه، ذکر ائمه، سلام به ائمه، اینها مشکل نداره. حالا مخاطبه غیر الله تعبیری که حضرت امام دارن، تعبیری که حضرت امام دارن شاید شامل اونم بشه، غیر الله مخاطبه داریم میکنیم، مثلا در نماز داریم مخاطبه، غیر از اون سلام های نماز، سلام های نماز رو که داریم غیر از اونها، ولی مثلا به این که اللهم اجعلنی عندک وجیها بالحسن داریم از خدا مناجات میکنیم خدای ما، مخاطبه این رو دارن، اونم قابل تأمل هست. در منهاج الصالحین مسئله 674 می فرمان اذا لم یکن دعا مناجاتا له سبحانه بل کان المخاطب غیره، مخاطب غیر خدا باشه، کما اذا قال لشخص غفر الله لک فالاحوت وجوبا عدم جوازه. احوت وجوبی میگن این منهاج الصالحین آیت الله سیستانی. آیت الله وحید می فرمان الاحوض ان لم یکن اقوا عدم و جوازه، مثل ان لم یکن اقوا مثل حضرت امام در تحریم. بنابراین در دعا، دعا جایزه در نماز اما مخاطبه غیر نباشه. حالا بنابراین کسانی که جایز نمیدانند که این احوت است بلکه اقواز، اگه کسی سهوان گفت سجده سهو انجام بده. در همین رابطه میشه تسمیت العاطف، تسمیت العاطف. یه جایی هم خواستیم گزینش کنید بگیم آقا تسمیت العاطف این یعنی چه؟ مثل قسطنطنیه اصلا هم تلفظش سخته هم معنا. تسمیت العاطف یعنی چه؟ یعنی کسی که عطسه میکنه، کسی که عطسه میکنه، ببینید دو تا چیزه، یه وقت خدا آدم عطسه میکنه بگه الحمدلله، الحمدلله. کس دیگری هم عطسه میکنه آدم بگه الحمدلله، حتی دیگری عطسه میکنه خدا آدم الحمدلله، این طوری نیست تو نماز ذکر الحمدلله. اما یکی هم اینه که وقتی دیگری عطسه میکنه بهش بگیم یرحمک الله یا یرحمکم الله، اونم جواب بده یغفر الله. حالا یه کسی عطسه کرده، ما تو نماز میتونیم تسمیت عاطس کنیم بگیم یرحمک الله، نماز اینو بگیم چون مستحبه، مستحب داده. حالا ما بینمون، بین مردم عادی یکی عطسه بکنه، به خصوص عطسه بلند بکنه، صدای بلند باشه چی میگیم؟ کوف مرد آفی یرحم فکرنا، یه چیز دیگه میگم، این چیز دستور اسلامی نیست که عطسه میکنه باید بود خدا رحمت کنه. قرار میکنه. خب حالا این که مستحبه، دلیل خاص داره مستحبه. در حالت نماز مصلی میتواند کسی که عطسه کرد بهش بگه یرحمک الله یرحمکم الله. مسئله 39 قواطع جناب سید میفرمان بله مستحبه، ولو در حالت نماز این رو بگی، ولی احوت ترکه، احوت استحبابی ترکه. این رو مشهور هم همین نظر رو دارن، مشهور هم در حالت نماز جایز میدونن، ولی مثل حضرت امام و دیگران که میگن دعا نباید مخاطبه غیر باشه، گفتیم تو دعا نباید مخاطبه غیر باشه، اینجا رو هم جایز نمیدونن. در منهاج مسئله 675 میفرمان الاحوت لزومن ترک و تسمیت العاطس به صلات. مرحوم حکیم آیت الله سیستانی جناب آقای خویی آقای وحید از ظاهر عدم و جواز تسمیت العاطس به صلات. این تسمیت، تشمیت هم بهش میگن، تشمیت العاطس یا تسمیت العاطس، این خلاف احتیاطه، خلاف احتیاط، چون گفتیم اون دعایی که در نماز اینا هست مناجات با پروردگار، مخاطبه غیر خدا نه، اینها دلیلی برایش نیست. مسئله بعدی ذکر است، همین که آقا از اول بحث حالا توشگیر کردن لا اله، برای اینکه یک کسی رو متوجه کنی، بچه داره میره سر یه مرزی نمیدونم قضایی چیزی، الله اکبری بگیم، مثلا یکی زنگ میزنه بگیم الله اکبر، صدایی بگیم یه قرآن رو با صدای بلند، یه دعا یا ذکر بگیم که اون متوجه بشه. فرمودن که اگر به قصد ذکر میگی، به قصد ذکر میگی، فقط صدا تو بلند میکنی، کیفیت این ذکر رو که اون متوجه بشه، اون اشکال نداره. اما اگر فقط به قصد تنبیه دیگران میگی، مثلا این عادت داره، عادت داره که عرضم به حضورتون که لا اله الا الله بگه، مثلا کسی یک کاری بکنه لا اله الا الله بگه، نه به قصد ذکر، قصد مثلا اظهار ناراحتی، اینها اینجا به همون قصد بگه، این نماز رو باطل میکنه. یا حتی گفتن جناب سید این رو در مسئله 13 دارن، دیگران هم دارن که هم به قصد ذکر هم به قصد تنبیه بگه مشترکم، باز این نماز رو باطل میکنه. و فقط در صورتی که به قصد ذکر و یا قرائت و یا نمیدونم دعا بگه، ولی صداش را ببره بالا که شخص متوجه بشه. نه اون داییه، اون طوری نیست. ببینید به دایی این که چرا اینو من اینجا گفتم، برای اینکه متوجه کنم، ولی اینو به عنوان یه ذکر گفتم، به عنوان ذکر گفتم. اما یه وقتی کسانی هستن که مثلا عادتشه یه کلمه ای را بیان میکنه، دیدین مثلا ما همیشه یا ابوالفضل کلماتی رو همیشه توی وقت تعجب اینها میگیم، این بلکه تصویر داره دیگه، و توجه کنه خودش که این را به قصد ذکر بگه، و اگر به قصد ذکر گفت اشکال نداره. اما آمین که برادرم گفتند و رفتن، اینه که گاهی سوال همون وقت جواب بدید، این آمین، خب این آمین رو خودش یکی از قوات مستقیم آمین، خب یعنی استجب، از مصادیق دعا، از مصادیق دعا هست. اما چون اهل سنت اینها بعد از حمد، چون سوره حمد را ما باید به عنوان قرآنیت بخونیم نه به عنوان دعا بخونیم، و بعد از هم اینا همه با هم آمین رو میگند و بلند میگند، و اگه دید کسی هم نگه که نه به اصطلاح ممکنه باش برخورد بکنند. اینها روایاتی ما داریم که این آمین گرچه از مصادیق دعا هست، خودش هم از قواطع مستقله، از قواطع صلات مستقلن بهش پرداختن، که آمین را تعمد ذکر آمین بعد از هم، این از قواط است، از مصادیق دعا هم هست، به معنای استجبه، یا به معنای مثلا گاهی میگیم الهی آمین، از عوام هم میگن الهی امید، دیدی الهی امید، نه الهی آمین. خب صحیح بله، حالا بدعت دیدی، خب به من خب بدعتش هم اینه که سوره هم قرآن شما باید نماز بخونید. بله دیگه، بله اونم باید قصد ذکر بگه، مطمئن کم صداشو ببره بالا که اون قرض حاصل میشه که آقا رفت به رکوع و سجود. نه دیگه اونم دعاست دیگه، عجل فرج آن صلوات میفرسته، صلوات و خدایا فرج اهل بیت رو نزدیک کن. آه تو تشهد، در تشهد، بله. حالا در تشهد که بعضیا شهادت ثالثه را میگن، آقای شیخ سند توی نجف در تشهد شهادت ثالثه را میگه، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمد رسول الله، اشهد ان امیر المؤمنین علیم الله. بله حالا اون را توی همون چه که رسیده ما بهش اضافه نکنیم، بهش اضافه نکنیم، ولی اگر در جای دیگه بحث. در مورد آمین یه صحیحه جمیل داریم، باب 17 قرائت صلات، حدیث اول عن ابی عبدالله اذا كنت خلف امام، معلوم این امام اهل سنته، با قرار مثلا فرض کنیم که با اهل سنت نماز بخونن، که توصیه هم شده به شیعیانی که در محیط های اهل سنت هستن در نماز ها شرکت کنن. اذا كنت خلف امام فقر الحمد و فرق من قرائتها فقل انت، تو بگو، در معلومه که دیگران چیز دیگه، فقل انت الحمد لله رب العالمین، الحمد لله بگو، که ما هم الان مرسوم دیگه بعد از هم الحمد لله. ولا تقل آمین، آمین نهی داره دیگه، این نهی داره، پس حرام گفتنش بعد از هم. حالا یه کسی مثلا فرض کنید که یه جای دیگه توی سجده یه دعایی بخونه بعد بگه آمین، اشکالی نداره، این بعد از حمد دلیلش. حدیث 4 هم از زراره است در همین باب 17، عن ابی جعفر علیه السلام لا تقولن اذا فرقت من قرائتک آمین فانشه قول الحمد لله رب العالمین. پس این عرضم به حضورتون که به قصد دعا باشد یا به قصد دعا نباشد، هرچی اشکال داره، مگر اینکه تقیعی باشه در مقام ضرورت یه جا وایساده، همه اهل سنتند و اینم احساس این میکنه که همراهی بکنه یا حالا خوفن یا از باب تقیعی مداراتی اشکال نداره، سهونم که اشکالی نداره، سهونم اگه وقتی گفت مشکلی براش نیست. البته بعضی ها عرضم به حضورتون که مثل جناب آقای خویی فرمودن اگر قصد جزئیت سوره حمد نکنه، چون احتمالا اهل سنت اینا جزء سوره حمد بدونن، اگر قصد جزئیت نکنه و قصد دعا بکنه اشکال نداره. این رو در واقع جناب آقای خویی دارن، اما ظاهر اون نهیا مطلق دیگه، لا تقل عامی. و بنابراین حضرت امام در تحریر در تاسع از قباطه، نهمین قباطه، می فرماد تعمد و قول عامی بعد اتمام الفاتحه الا مع التقیه که فلا بأسه کساهی، سهوًا باشه یا تقیتاً باشه اشکالی ندارد. و السلام علیکم رحمت الله و برکاته.